أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين. خب بحث ما در عطف نسق بود، داشتیم اون حروف عاطفه رو بحث میکردیم و معانی و احکامش رو میگفتیم، رسیدیم به حرف او. او صفحه 286 هستیم الان. او میفرمان که معناش چیه؟ معناش اینه که همون معنای یا داره توی فارسی در واقع. یعنی این که ما یه حکمی تو جمله داریم که میخواییم بگیم حکم به یکی از این دوتا متعاطفین، یعنی اگر حالا اونایی که برهم عطف شدن دوتا باشن، به یکی از اون دوتا یا به یکی از اون ستا، یعنی چند تا اگر معطوف بر هم داشته باشیم، میخوایم بگیم این حکمه به یکی از اینها تعلق گرفته. میفرمان که معناها تعلق الحکمه به احد المتعاطفین اول متعاطفات، به یکی از اینها تعلق گرفته. نحو جا از زیدون او امرون، اومد، حالا یا زید اومد یا امر اومد، یکی از این دوتا. حالا یا میشه چند تا اینجا باشن، جا از زیدون او امرون او بکرون او خالدون، یکی از این 4-5 نفر اومدن. خب این توضیح یعنی که تعلق حکم به یکی از این مواردی که برهم عطف شدن، این یک عنوان کلیه که در مصادیق مختلفی داشته میتونه داشته باشه یا به اغراض مختلفی میتونه این استعمال بشه. لذا میفرماد و تستعملو این او که این معنای کلی که بالا گفتیم در کجاها استعمال میشه؟ فی موارده، در مواردی، منها از شک، جایی که ما شک داریم که حالا مثلا این حکممون واقعا به چی تعلق گرفته. میدونیم که، یعنی علم اجمالی داریم که به یکی از این چند تا تعلق گرفته، اما نمیدونیم به کدومشه، لذا به این شکل به کار میبریم. از شک اذا کان المتکلم شاکن فی تعلق الحکم به احد المتعاطفین، مکلف متکلم نمیدونه که حکم به کدوم اینها تعلق گرفته. که قوله تعالی لبثنا یوما او بعض یوم، ما موندیم اینجا یوما، یه روز موندیم، او بعض یوم، حالا نمیدونه، یعنی متکلم ما اینجا نمیدونه واقعا که الان یه روز اینجا بوده یا بخشی از یک روز بوده، سوال داره واقعا. اینجا این شکلی با این او مراد خودش رو بیان میکنه. یا اینکه متکلم ما شک نداره اما نمیخواد به طور واضح هم مشخص بکنه برای مخاطبش که این حکم به چی تعلق گرفته. مثلا متکلم میدونه که زید اومد، اینجا از زید او امر، خود متکلم میدونه که کی اومده، اما نمیخواد الان به مخاطبش بگه، میخواد کلام رو مبهم بگذاره. اینجا هم از این استفاده میشه. لذا میفرماد الابهام اذا کان المتکلم عالما به کیفیت تعلق الحکم، این که حکم به چی تعلق گرفته رو عالمه، میدونه، لکن اراده چه چیزی را، ابهامه علی السامع، اراده کرده است که اون کیفیت تعلق حکم مبهم بمونه برای سامع، برای مخاطب. که قوله تعالی و انا او ایاکم لعلا هدا، میگه چی؟ انا او ایاکم، یا ما یا شما بر هدایت هستیم، یا ما یا شما داریم راه درست رو میریم. خب این که میگه ما یا شما، اینجا حالا متکلم خدا یا خدای متعاله یا نبی مکرم اسلامه. خب اینها که میدونن الان کی بر راه راسته، معلومه که پیامبر داره راه راست میره و مخاطبینشون که مخالفینن راهشون اشتباست، اما حالا اینجا نمیخواد الان این رو برای مخاطب بگه، همینجور به شکل مبهم میگه، میگه حالا یا شما هدایت یافته این. خب مورد سوم تخییره، جایی که متکلم میخواد چند مورد رو بگه و مخاطب رو مخیر کنه که اینکه خودش هر کدوم از اینها رو میخواد انتخاب کنه. اونجا هم از این استفاده میکنیم، ات تخییر ازا اراد المتکلم و چه چیزی را ان یختار المخاطب و احد المتعاطفین فقط. این که متکلم قصدش اینه که مخاطب فقط یکی از این چند تا چیزی رو که برهم عطف شده انتخاب بکنه. ما عدم جواز الجمع بینهما عرفن او شرعن او عقلن، البته با توجه به چی؟ به اینکه بینشون جمع نمیتونه کنه، یعنی نمیتونه دوتاشو انجام بده، حد فقط باید یکیشون رو انجام بده. حالا یا از نگاه عقل یا از نگاه شرع یا از نگاه عرف بیش از یکیش رو نمیتونه انتخاب بکنه. میفرماد که چی؟ مثلا فکفارته اطعام و عشرت مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر و رقبته. ببینید اینجا سه مورد رو گفته است، سه تا مصداق برای کفاره است و خدای متعال میخواد بگه که شما یکی از اینها رو انتخاب کنید. چیه اولیش؟ اطعامه. اطعام چی؟ اطعام و عشرت مساکین. شما 10 نیازمند رو اطعام کنید. خب یا او کسوتهم، یا اینکه شما برید 10 نیازمند رو لباس بهشون بدید، او تحریر و رقبتن، یا برید یه بنده ای رو آزاد کنید. خب حالا اینجا از نگاه شرعی شارع میخواد بگه که چی؟ یکیش رو فقط شما باید برای کفار انتخاب کنید، دیگه دوتاشو نمیشه. حالا یه مثال دیگه، و قولو که اقم اندنا او اقم اندنا او سافر، بیست نزد ما یا سفر کن. مثلا حالا اینجا جمع بین این دوتا عقلا امکان نداره، نمیشه هم این شخص پیش اینها بمونه هم به مسافرت بره. خب لذا اینجا متکلم داره اینجوری میگه که مخاطب یکیشو انتخاب کنه، یا بمون پیش ما یا برو به مسافرت. خب مورد چهارم اباحه است. اباحه چیه؟ این که متکلم چند مورد رو میگه که جمع بینشون هم مشکلی نداره، میتونه هر دوتاش باشه، یعنی هر دو مورد یا سه مورد رو بتونه انتخاب کنه یا مصداق اونها باشه. الاباحه ازا اراد المتکلم ان یختار المخاطب احد المتعاطفین، این عین توضیح قبلیه، با این فرق، فرق تأخیر و اباحه تو اینجاست، مع جواز الجمع بینهما، میتونه بینشون هم جمع بکنه، یعنی دوتاشو انتخاب کنه. که قوله تعالی فهیه کالحجاره او اشد و قسوتن، اونها مثل سنگن یا چیان قساوتشون شدید تره. خب یه کسی میتونه مثل سنگ باشه، یعنی در واقع اینطوری نیست که اونها یکی از این دوتا ویژگی رو دارن، بعضی از افراد میتونن مثل سنگ باشن، بعضی ها میتونن چی باشن؟ از سنگ هم قسی تر باشن. لذا این نیست که حالا اون مثلا این هیه مرجع ضمیرش حتما به یکی از این دوتا بخوره، نه، میتونه بعضی از مصادیق و این مرجع ضمیر مثلا جمع باشه، به عده از انسانها بخوره. مثلا اینها بعضیشون مثل سنگ باشن، بعضیشون قساوتشون بیشتر از سنگ باشه. خب اینم چهارم. پنجم تقسیم. کجا از این استفاده میکنی؟ جایی که متکلم میخواد یک معنای عامی رو تقسیم کنه، افرادش رو بگه. اذا اراد المتکلم چه چیزی را تقسیم لفظ عام مذکور قبل المعطوف علیه، قبل از معطوف علیه یه لفظ عامی رو میگه، بعد میخواد اقسامش رو بگه، از این او میتونه استفاده کنه. که قوله تعالی ان یکن غنیا او فقیرا. خب خدای متعال اونجا میگه که چی؟ شما اگر میخواید شهادت بدید، شهادت درست بدید، ولو اینکه فامیلاتون باشن، به خلاف نرید شهادت بدید. حالا میگه که ان یکن اون مشهود علیه، اون کسی که میخواید علیه شهادت بدید، دو قسم داره، غنیان او فقیرن. چه غنی باشد چه فقیر باشد، شما شهادت راست بدید، نرید شهادت دروغ بدید. خب پس اینجا الان در واقع توی این آیه خدای متعال ان یکن اون اسم کانه در واقع مشهود علیه، هوه که به مشهود علیه برمیگرده، غنیان او فقیرن، که الان مشهود علیه تقسیم میشه به غنی و فقیر. شیشم، یعنی مورد استعمال شیشم، انتهاء غایته. کجاست؟ اذا اراد المتکلم چه چیزی را بیان غایت الحکم. یه حکمی رو میگه، میخواد بگه دیگه نهایت این حکم فلان چیزه. اونجا از او استفاده میکنیم که حالا مثال بگیم واضح میشه. و هین ازن، در این حالت، ینسب و فعل المضارع بعدها، این او فعل مضارعی که بعدش میاد رو نسب میده. خب نسبش به چیه؟ خودش نسب میده؟ نه، به ان الناسبه المقدره. خب این ان ناسبه در تقدیر هست بعدش. خب ما نداشتیم جایی که او داشته باشیم بعد ان ناسبه در تقدیر بگیریم. میگه در واقع اینجا ما او رو داریم به معنای الا به کار میبریم، بعد از الا ان در تقدیر گرفتیم. حملن لها علا اله، یعنی او رو داریم حمله بر اله میکنیم. که قول شاعر لأستسهلن صعبه، من دارم سختی ها رو چیکار میکنم؟ اونها رو آسون میشمارم. او ادرک المنا، یا اینکه من به اون مطلوب خودم برسم. ببینید اینم از یه جهت همون معنای او رو که گفتیم یکی از این طرفین رو مقصودمون هست رو داره میرسونه ها. یعنی میگه من یکی از این دوتا کار رو میکنم. متکلم، مخاطب، متکلم داره اینو میگه. میگه یا من سختی ها رو کوچک میشمارم یا به مقصود خودم میرسم. من خارج از این دو حالت نیستم. خب این در واقع به عبارت دیگه داره چی میگه؟ میگه من سختی ها رو کوچک میشمارم تا به خواسته خودم برسم. یعنی تا قبل از اینکه به خواستم برسم باید چیکار کنم؟ باید سختی ها رو کوچک بشمارم. وقتی به خواستم رسیدم، دیگه به خواستم رسیدم دیگه. دیگه اصلا سختی تو مسیرم نیست که حالا بخوام کوچک بشمارم یا نشمارم. لذا اینجا هم همون معنای اصلی الا وجود داره، یعنی معنای یا وجود داره. یعنی این متکلم داره میگه چی؟ میگه من یکی از این دو حالت دارم، یا لاستسهلن نس یا ادرک المنا، یا به مطلوبم میرسم. که این به عبارت دیگه میشه به معنای انتهای غایت بگیریم، که این شخص داره میگه چی؟ این لأستسهلن صعب تا کجا ادامه داره؟ غایتش کجاست؟ غایتش ادرک المناست، رسیدن به مطلوبه، که این ادرکه منصوبه به خاطر چی؟ ان در تقدیر گرفته شدیم، او به معنای الاست، لاستسهلا نسب الا ادرک المنا، الا ان ادرک المنا، این شکلیه در واقع. خب فمن قادت الامار الا لصابری، این آرزوها تابع و مطیع و منقاد هیچ کس نیستن الا کسی که اهل صبر باشه. یعنی اگر صبر کنی زغور حلوا سازی، اگر صبر کنی به مطلوباتت خواهی رسید. خب این هم چی بود؟ او بود که به پایان رسید. حالا بریم سراغ ام. ام هم یکی از حروف عاطفه است. ام دو قسم داره، ام متصله داریم و ام منفصله داریم، منقطعه داریم. خب ام متصله به معنای اینه که طرفین این ام حتما باید در کلام بیان، نمیشه قبل و بعدش هیچ کدومش نباشن، لذا مثل اینه که قبل و بعدش متصله به همن. اما ام منقطعه میشه اصلا ما بعدش رو نیاریم، فقط همون که ما قبلش هست کافیه و کلام با اون کامل میشه. خب اما المتصله فهیه تستعمل فی موضعین، در دو جا استعمال میشه. مورد اول بعد همزت تسویه است. تسویه به معنای چی؟ مساوی بودن. همزه تسویه یعنی همزه ای که به معنای اینه که میخواد دو تا چیز رو بیان کنه، بعد بگه این دو تا چیز با هم مساویه. بعد همزت تسویه و معناها هینه ازن معنی الواو، ام در اینجا به معنای واو هست. و تعطف الجمله علی الجمله، یا تعطف الجمله علی الجمله، عطف میکند جمله را بر جمله، که قوله تعالی سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خب ببینید اینجا الان همزه انذرتهم دو تا همزه داره دیگه، همزه اولش همزه تسویه است، ا انذرتهم ام لم تنذرهم، این دو تا چیزی که بر هم عطف شدن چیه؟ انذرتهم لم تنذرهم. خب ام هم در واقع اینجا به معنای تسویه است، ام ببخشید به معنای واوه، میگه انذرتهم و لم تنذرهم، این دوتا با هم چی هن؟ سواء علیهم انذرتهم و لم تنذرهم، این دوتا با هم مساوی هستن. بعد جمله رو بر جمله هم عطف کرده دیگه، طرفینش جمله. خب بعد متصله هم هست. چرا؟ چون وقتی میخواییم بگیم دوتا چیز مساوی هستند باید دوتاشو بگیم دیگه، میخواییم بگیم مساوی هستند چی با چی، نمیشه فقط یه طرفش رو بگیم، لذا این دوتاش باید در کلام ذکر بشه، لذا جملمون لذا این ام متصل است. خب دیگه کجا میاد؟ بعد همزه الاستفهام، بعد همزه استفهامی که یطلب و بها و به ام تعیین، یه همزه استفهامی میخواییم بیاریم. بعد میخواییم ببینید مثل این تو فارسی میگیم که شما خونه میخوای یا ماشین میخوای، درسته؟ ببینید اینجا هم جملمون سوالیه، یعنی یه سوالی رو پرسیدیم، اما تو سوالمون دوتا گزینه رو پرسیدیم و از مخاطب خواستیم یکی از اینها رو مشخص کنه، و همیشه در سوال پرسیدن هامون به عبارتی میگیم سوالمون تصوریه، یعنی این که وقتی سوال میپرسیم مخاطب ما باید یک چیزی رو جواب بده، یه چیزی رو تعیین کنه، یا اینکه سوالمون اینه که یا تایید میکنه یا رد میکنه، با بله و خیر جواب میده. حالا توی این بحثمون میگیم یه همزه استفهام داریم، بعد از این همزه استفهام دو تا مورد میخوایم بگیم، وسط این دو تا مورد ام میاریم، بعد مجموعش هم اینه که ما یه جمله استفهامیه ای داریم میپرسیم که مخاطب باید یکی از طرفین این ام رو انتخاب کنه، و چون باید ما هر دوتا رو بپرسیم که مخاطب یکی رو انتخاب کنه، لذا این ام متصل خواهد بود. بعد همزه الاستفهام التي يطلب بها، یعنی به این همزه استفهام و به ام چی طلب می شود؟ از تعیین، یعنی از مخاطب می خواهیم یکیش رو تعیین کنه. و معناها هین ازن معنا او، اینجا معنای یا میده در واقع، همون او که قبلا داشتیم، یعنی اینکه ما نمیدونیم این نظر مخاطب به کدوم یکی از این طرفین ام میخواد تعلق بگیره، میخوایم ازش بپرسیم، یه شکی داریم، یه سوالی داریم. خب و تعطف الجمله علی الجمله، جمله رو بر جمله عطف میکنه، که قوله تعالی اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، ما شما رو خلق کردیم، آیا شما، ببخشید، اانتم تخلقونه، آیا شما اون رو خلق کردید، ام نحن الخالقون، یا ما خالقیم. الان اینجا این همزه اول، ا انتم، همزه اولش همزه استفهامه، ام هم آوردیم، بعد داریم از مخاطب سوال میپرسیم که باید یکی از این دوتا رو جواب بده، ازش میپرسیم شما اون رو خلق کردید یا ما خلق کردیم، باید جواب بده دیگه. خب هم جمله بر جمله و المفرد علی المفرد، مفرد هم المفرد عطف میکنه، که قوله تعالی اانتم اعلم ام الله، اانتم اعلم ام الله، الان اینجا الله عطف بر انتم شده. خب این از متصله. منقطعش کجاست؟ اما المنقطعه فمعناها الازراب، معناش اضرابه، اضراب به معنای روی برگرداندن از مطلب قبل. حالا روی برگرداندن نفی مطلب قبله و مطلب جدید گفتنه، یا اینکه کنار گذاشتن اونه و سکوت در موردشه و یه مطلب جدیدی میخواییم بگیم، یا اینکه نه، مطلب قبل رو هم قبول داریم اما میخواییم یک مطلب سطح بالاتر بگیم، همش توش هست. توی بدل هم داشتیم، بدل اضراب، اگر خاطرتون باشه، حبیبی قمرون شمسون، اونم داشتیم اونجا. خب و کثیرا ما تتزمن و معذالک استفهامن، علاوه بر معنای اضراب استفهام هم همراش هست، و تعطف الجمله علی الجمله، جمله رو بر جمله عطف میکنه، که قوله تعالی قل هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا انسان نابینا و انسان بصیر با هم مساوی هن؟ هل یستوی الاعمى والبصیر؟ ام هل تستوی الظلمات و النور، آیا ظلمات و نور با هم مساوی هن؟ ببینید اینجا میخواییم مطلب بالاتر بگیم، انگار از اون اول میپرسیم چی؟ آیا انسان بینا و نابینا با هم مساوی هن؟ بعد اینکه اصلا ولش کن بینا و نابینا رو، آیا اصلا ظلمات و نور با هم مساوی هن؟ بعد میگیم ام جعلوا لله شرکا، اصلا اینم بذار کنار، آیا شما اومدید برای خدا شریک قائل شدید؟ اینجا اون دوتا سوال اولی که انه مقدمن برای اون سوال آخر، جعلوا لله شرکا، و میخوان بگن چی؟ وقتی میگن که چی؟ اعما و بصیر با هم یکی هن؟ این خیلی واضحه. حالا اصلا اینم سخته، بذار کنار، آیا ظلمات و نور با هم مساوی هن؟ این که دیگه خیلی بدیهه، مساوی نیست. بعد هم حالا وقتی فهمیدی که اینها اینقدر با هم متفاوتن و مساوی نیستن، هم جعلوا لله شرکا، مادید برای خدا شریک قائل شدید، و در واقع میخواییم بگیم چی؟ اینم مثل همونها بدیهیه، یعنی نمیشه برای خدا شریک قائل شد. الان اینجا یستوی الاعمى و البصیر، تستوی الظلمات و النور، ام جعلوا لله شرکا، اینها بر هم عطف شدن. خب بریم سراغ اما. میفرماد که اما معناها تعلق شیء به احد المتعاطفین او المتعاطفات. خب به یکی از تعلق گرفتن یه چیزی به یکی از متعاطفین یا متعاطفات، به همون معنای یاه که خب این تعریف شبیه همون تعریفی که برای او گفتیم. و تستعمل فی موارده کشک و الابهام و الاباحته و تفصیل. تفصیل یعنی چی؟ میخواییم چند تا مورد بگیم، مثلا یه مطلبی رو میخواییم بگیم یا اینه یا اینه یا اینه، بعد این یاها رو که میخواییم بگیم برای چیه؟ برای تفصیل دادن یه مطلب. یه مطلب مجملی گفتیم مثلا اینها عذاب میشوند. حالا عذاب میشوند، عذاب انواع مختلفی داره. مثلا میگیم دانشگاه فارغ التحصیلانی دارد، یا کارشناسن یا کارشناس ارشدن یا دکتران. این یاها رو که میگیم با اما میتونیم انجام بدیم. اما حالا یه تفاوتی، این تا اینجا شبیه او شد، اما یه دوتا شرط داره. و یشترط فیها ذکر الواو قبلها، قبلش باید واو بیاد، و تقدمو اما الاخرى علیها، یه امای دیگه ای هم باید قبل این امای عاطفمون بیاریم. کجا قرار میگیره؟ قبل المعطوف علیه، قبل از معطوف علیه. یعنی ما اول اما میاریم، بعد معطوف علیه رو میاریم، بعد یه امای دیگه ای میاریم، بعد معطوف رو میاریم. که قوله تعالی، خب و تعطف المفرد علی المفرد، که قوله تعالی انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به اونها نشون میدیم. حالا اونها وضعیتشون چیه؟ اما شاکرن و اما کفورا. اونها یا شکرگزارن یا اینکه کفران میکنن. اینجا در واقع میتونه تفصیل باشه، یا مثلا خدمتتون که عرض کنم شبیه تقسیم باشه. خب هم حالا این مثال برای مفرد بر مفرد بود، یعنی کفور رو بر شاکر عطف کرده بود. ببینید شاکر معطوف علیه ما، یه اما قبلش اومده. اونی که محل بحث ماست به عنوان حرف عاطفه است، اون امای دومه، یعنی امایی که قبل از کفورا اومده، و اون شرط اول هم توش رعایت شده که یه واف قبلش اومده. حالا جمله بر جمله چی؟ ول جملته علل جمله، که قوله تعالی و آخرون مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. دیگران یعنی بقیهشون، اینها امید دارن یا منتظرن ببینن خدا چه کار میکنه باشون. حالا خدا چی کار میکنه؟ اینجا مثلا میخوایم تفصیل بدیم، یا مثلا میخوایم ابهام رو خدای متعال میخواد بگه. اما یعذبهم، خب این امای اول جزء شروطمونه که باید یه امای بیاد. الان یعذبهم جمله است، جمله معطوف علیه، و اما یتوب علیه، این و که باید بیاد، اما حرف عاطفمونه، یتوب علیهم هم جمله معطوفمونه. اونها منتظرن ببینن خدا چه برخوردی باهاشون میکنه. حالا خدای متعال یا عذابشون میکنه یا توبهشون رو قبول میکنه. خب بریم سراغ لا. لا کجاها میاد؟ به چه معناست؟ لا معناها تقریر الحکم لما قبلها و عدمه لما بعدها. ببین لا این شکلیه، یه حکمی قبلش هست که اون رو تثبیت میکنه، تایید میکنه و میگه اون حکم قبلی دیگه برای ما بعدش وجود نداره. و یشترط فیها، شرط درش چیه؟ ان یتقدمها ایجابون، اینکه اونی که قبلش میاد جمله موجب باشه، جمله مثبت باشه. و الا تقترن به عاطفن، اما اگر جمله موجب قبلش نبود، باید خدمتون که عرض کنم یه حرف عاطفه دیگه همراش بیاد، مثلا یه واوی همراش بیاد. و ان یتعاند متعاطفاها، و دوتا متعاندش باید با هم چی باشن؟ دوتا متعاطفش باید با هم متعاند باشن. و ان یکون معطوفها مفردا، معطوفش هم باید مفرد باشن، متعاند باشن یعنی با هم جمع نشن، قابل جمع شدن نباشن. پس چند تا شرط شد؟ سه تا شرط شد. یکی ایجاب باشه، اگه ایجاب نبود باید حرف واو باهاش بیاد. یکی این که اون دوتا یعنی معطوف معطوف علیه و متعاند باشن، یکی این که معطوفش هم مفرد باشه. مثل چی؟ نحو قام علیون، قام علیون، لا امرون. خب الان بریم معناش رو اینجا تطبیق کنیم. تقریر الحکم لما قبلها، الان میگه قام علیون یعنی این قام علی رو من قبول دارم، یعنی علی قام. لا امرون، اما و عدم و هول ما بعدها، عدم این حکم برای بعدها، یعنی اون حکم قیام دیگه برای امر نیست. شروط هم که دارن، ما قبلش ایجابه، بعد علی و امر قابل جمع با هم نیستن و مفرد هم هستن. حالا اگر ما قبلش منفی بود، مثلا چی بود؟ ما قام علیون، باید یه حرف عطفی باهاش می اومد، می شد ما قام علیون ولا امرون، که در واقع اینجا دیگه اون معنا رو به ما نمی رسونه ها. اگر قبلش جملمون سالبه باشه، این جملمون منفی باشه، دیگه عطف عادیه اینجا در واقع دیگه. اینجا لامون لا زائده میشه و همون حرف عاطفمونه که داره عطف میکنه. مثلا میگیم ما قام علیون ولا امرون، ما قام علیون، علی قیام نکرد، ولا امرون، امر هم قیام نکرد. اینجا در واقع دیگه واقعا علی، اینجا امر عطف بر علی شده، اگر تو این مثال ما قام علیون ولا امرون. اما تو اینجا عطف شده به یک نحوی، اما حکمشون متفاوته. خب بل معناش چیه؟ معناش اضرابه، با هم توضیحی که عرض کردم. اضراب یعنی روی برگرداندن. و صرفو، خب ببینید، بل دو تا معنا داره با شروط مختلفی. معنای اولش اینه که معناش اضرابه و صرفه، یعنی روی گرداندنه، به شرط اینکه انتقدمها ایجابون و تجعل و تجعلو ما قبلها کالمسکوتن. اگر ما قبلش جمله موجب باشه، معناش اضراب و روی گرداندنه و ما قبلش رو کلمسکوت ان میذاره، نظر در موردش نداره. این از ما قبل روی برمیگردونیم، ما قبل رو هیچی بذاریم کنار، حالا یه مطلب جدید میخواییم بگیم. فلا تحکم علیه به شیئن و تصرف الحکمه الا ما بعدها، نسبت به ما قبل سکوت داره، اما همون حکم ما قبل رو میاره برای ما بعدش. میگه چی؟ میگه قام امر بل علی. این شبیه همون بدل اضرابه، میگه قام امر، امر ایستاد، بعد میگه بل علی. خب الان اینجا ببینید، ما قبلش جمله مثبت، لذا میاد تو همین معنای اول، معنای روی برگرداندن. خب روی برگرداندن به این معناست که نسبت به امر ما نظری نداریم. اول گفتیم قام امر، اما الان میخوایم بگیم نه، نظری نداریم، نمیدونیم حالا قام امر یا نه، اما همون حکمی که برای امر بود و الان برای ما بعدش میاریم. قام امر، اول میگیم قام امر، بعد در واقع میگیم که نمیدونم حالا امر ایستاد نه ایستاد، قیام کرد نکرد، بل قام علی. اما علی رو میدونن که قیام کرد. اینو به این شکل میگیم که قام امر بل علی. خب اما اگر ما قبلش نهی یا نفی باشه تو این حالت چی؟ تقریر الحکم للسابق و تثبیت و ضده للاحق. این شبیه لا میشه اینجا معناش. تقریر الحکم للسابق حکم ما قبل رو تایید میکنه و ضدش رو برای ما بعدش میاره. انتقدمها نهیون او نفیون. البته به شرط اینکه ما قبلش چی باشه؟ نفی یا نهی باشه. مثلا میگیم که لا یقم امرون بل علی. امر بلند نشد بلکه علی بلند شد. اینجا ما قبلش رو تایید میکنیم، یعنی امر بلند نشد اما علی بلند شد، یعنی زدش زد لا یقم میشه قامه، قامه علی. خب یا میگیم ما قامه امرون بل علیون. علی بلند نشد اما امر بلند نشد اما علی بلند شد. خب حالا یه ویژگی هم داره که تعطف المفرده علی المفرد، فقط مفرد رو بر مفرد عطف میکنه. بریم سراغ معنای لاکن. لاکن چیه؟ معناش استدراکه، یعنی جبران کردنه. یه معنایی رو گفتیم، یه جمله ای رو گفتیم، یک معنایی رو رسوندیم، میتونه یه شبهه‌ای توش باشه، میتونه یه سوالی توش باشه، این رو ما میخوایم استدراک کنیم، جبران کنیم، اصلاح کنیم کلاممون رو. معناها استدراک و تعطف المفرده علی المفرد، فقط هم مفرد بر مفرد عطف میکنه. البته دوتا شرط داره و یشتر تو فیها امران. الاول عدم و اقترانها بالواو. واو نباید باهاش باشه. اگه واو باشه واومونه که حرف عاطفه است. دوم تقدم و نفی او نهی علیها. باید نفی و نهی هم برش مقدم شده باشه. نحو ما قام امر لکن علی. ما قام امر لکن علی. خب اینجا ببینید ما قام امر رو میگه، حالا یه سوال پیش میاد. طرف تو ذهن مخاطب ما تو ذهنش امر و علی همیشه با هم بودن. بعد الان که مخاطب، الان که متکلم ما میگه ما قام امر، احتمال داره که تو ذهن مخاطب خطوط توی معنای لکن نه، اگر خاطرتون باشه اونجا هم استدراک گفتیم که گفتیم یختر و بلبال، اگر خاطرتون باشه تو ذهن مخاطب میاد که خب پس احتمالاً علی هم قیام نکرده. ما اینجا میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم جملمون رو، این توهم رو از ذهن مخاطب خارج کنیم، جملمون رو تکمیل کنیم، کامل کنیم. ما قام امر لکن علی، یعنی علی چی؟ قام علی در واقع. خیلی خوب، این از معانی حروف عاطفه. جلسمون هم خیلی طولانی شد، انشالله جلسه بعد بقیه بحث رو با هم مرور میکنیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.